ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار در پروژه چشم آب گرم در بندرعباس 4 کشته بر جای گذارد. دیوار مترو در شهر قم فرو ریخت. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. درود شنونده گرامی. انفجار در پروژه چشم آب گرم در نزدیکی بندرعباس 4 کشته و 1 مجروح بر جای گذاشت. به گفته معاون عملیات سازمان آتش نشانی بندرعباس حسین امینزاده، انفجار بعد از ظهر چهارشنبه هنگام حفاری در حوالی روستای کولغان در مسیر جاده میناب رخ داد. به گفته او گاز اشباع شده در محیط بر اثر جرقه‌ای منفجر شد. تعداد کارگرانی که هنگام انفجار در تونل مشغول کار بودند اعلام نشده، ولی حسین امینزاده گفته است نجاتگران آتش نشانی پس از ساعتها تلاش موفق شدند همه کارگران حادثه دیده را به سطح زمین منتقل کنند. بخشی از دیوار مترو در شهر قم امروز فرو ریخت. هنوز آمار دقیقی از تعداد افرادی که زیر آوار ماندند منتشر نشده، اما معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی شاهین فتحی با اعلام اینکه تاکنون 1 تن از زیر آوار نجات یافته احتمال داده است که 3 تا 4 تن دیگر هنوز زیر آوار باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم‌های امدادی و سگ‌های زنده‌یاب به محل حادثه اعزام شدند و عملیات آواربرداری در حال انجام است. سخنگوی شورای شهر قم عباس زاکریان گفته که این ریزش در زمان انجام تعمیرات و انتقال دستگاه PDF رخ داده است و ربطی به دیوار اصلی و تونل مترو ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در سالگرد انقلاب بهمن 57 با انتشار گزارشی جمهوری اسلامی را یکی از 5 زندان بزرگ دنیا برای فعالان رسانه‌ای دانسته است. به گزارش این نهاد مدافع حقوق فعالان رسانه‌ای، همکنون 29 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در زندانند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه با نزدیک شدن انتخابات فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نیز بیشتر شده، گزارش داده که در 2 ماه گذشته دور جدیدی از بازداشت‌ها آغاز شده است. مهدی خزعلی، زینب کریمیان، صالح دلدم و طاهره ریاحی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که در 2 ماه گذشته بازداشت شدند. صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران نیز به گفته گزارشگران بدون مرز پس از اعتراضات سال 88 تشدید شده است. در این مدت 40 فعال رسانه‌ای جمعاً به 2000 ضربه شلاق محکوم شدند و حکم 400 ضربه شلاق حسین موحدی، خبرنگار سایت نجف آباد نیوز، در 15 دی اجرا شد. تعدادی از مقامات امنیتی و دفاعی آمریکا به کاخ سفید واشنگتن هشدار دادند که قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی می‌تواند نیروهای آمریکایی در عراق و خاورمیانه را به خطر می‌اندازد و مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی داعش را تحت تأثیر قرار دهد. دولت دونالد ترامپ در حال بررسی این موضوع است که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های خارجی تروریستی قرار دهد. فرین عاصمی از رادیو فردا در گفتگو با یک پژوهشگر مطالعات نظامی در مؤسسه رویال یونایتد سرویس بریتانیا می‌پرسد چقدر احتمال دارد سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد. شاشنگ جوشی در لندن:
I think it's فکر میکنم این امکان کاملا وجود داره. دولت ترامپ از هر فرصتی استفاده میکنه. قبل از این هم آمریکا افرادی از سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم ها قرار داده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد ایران رو به خاطر آزمایش موشکی تنبیه کنه و دنبال راههایی میگرده که نفوذ تهران رو در خاورمیانه کم کنه. قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی یک راه برای رسیدن به این هدفه و فکر میکنم که از نظر آمریکا هزینه کمی داره و به راحتی انجام میشه و نیازی به اقدام کنگره نداره و کاخ سفید به تنهایی میتونه اون رو انجام بده. من فکر میکنم احتمال این کار زیاد باشه.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که تعدادی از مقام‌های امنیتی و دفاعی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادن که این کار نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین ثبات خاورمیانه رو به خطر میندازه و بر مبارزه با داعش تأثیر منفی میذاره. نظر شما در این باره چیه؟
I think that those warnings are sensible because
فکر می کنم این اخطارها معقوله، چون همه می دونیم که 5000 آمریکایی در عراق هستند و بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در حدود 14 سال پیش ایران تونسته از شبه نظامیان عراقی حمایت کنه و به اونها بمب‌های دستساز داده و اونها هم تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی و بریتانیایی رو با این بمب‌ها کشتن. بنابراین ریسک کشته شدن یا در خطر قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در عراق بالا و من فکر میکنم ایران در صورتی که سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بگیره فشار روی سربازان آمریکایی رو پاسخی مشروع میدونه. همچنین فکر میکنم که قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر جنبه‌های دیگری هم فشار وارد میکنه، مثل اینکه اگر آمریکا بخواد با روسیه روابط نزدیکتری داشته باشه این مسئله کار رو سخت میکنه. در نهایت قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر توافق هسته‌ای تأثیر میگذاره. تحریم ها بر سپاه باعث شده بعضی از سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در ایران منصرف بشن، چون سپاه در بسیاری از پروژه های اقتصادی ذینفعه. ایران ممکنه این تصمیم آمریکا رو به عنوان اقدامی علیه توافق هسته‌ای و تعهدات آمریکا بدونه و فکر میکنم کاخ سفید باید این تصمیم رو خیلی محتاطانه و با دقت بررسی کنه.
یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا که اسمش فاش نشده به واشنگتن پست گفته که دولت باراک اوباما هم قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی رو بررسی کرده بود، اما به این نتیجه رسیده بوده که به گفته این روزنامه این کار فایده‌ای نداره. با توجه به مسائلی که شما برشمردید و همچنین با توجه به قدرت اقتصادی سپاه و تأثیر احتمالی این تصمیم بر قراردادهای اقتصادی، آیا فکر می‌کنید که دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت باراک اوباما این اقدام رو عملی کنه؟
I think that there are many risks and a lot of people in the administration understand those risks, particularly people like James.
فکر میکنم ریسک زیادی در این زمینه وجود داره و تعدادی از مقام‌های آمریکایی این خطرات رو متوجه میشن، به ویژه کسی مثل جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که مسئولیت تام نیروهای آمریکایی رو در عراق بر عهده داره. خیلی های دیگر هم با پیامدهای قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی آشنا هستند. ژنرال ماتیس از زمانی که رئیس ستاد مرکزی نیروهای آمریکا در دولت باراک اوباما بود با ایران آشنایی داره. فکر میکنم که بعضی از مقام‌های آمریکایی ریسک این کار رو میفهمند، اما دولت ترامپ قصد داره ریسک بیشتری بکنه و فشار بیشتری رو نسبت به دولت اوباما بر ایران وارد کنه. فکر میکنم در حال حاضر امکان قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خیلی بیشتر از دولت اوباماست و فکر میکنم کسانی مثل خود دونالد ترامپ، مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین رئیس سازمان CIA و افرادی مثل اونها میخوان راهی پیدا کنن که فشار بر ایران رو افزایش بدن.
شاشنگ جوشی، پژوهشگر مطالعات نظامی در مؤسسه رویال یونایتد سرویسز بریتانیا، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش ها حاکی است روسیه یک محموله بزرگ موشکی به سوریه ارسال کرده و این در حالی است که به گفته مقامات آن کشور خروج تدریجی نیروهای روسیه از سوریه ادامه دارد. آنا رایسکایا.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد. در دو روز گذشته، 50 موشک بالیستیک کوتاه برد SS-21 به پایگاه تارتوس منتقل شد که گفته می شود بزرگترین محموله موشکی ارسالی روسیه به مقصد سوریه است. همچنین بر پایه این گزارش، روسیه در روزهای گذشته دو موشک SS-21 و 4 موشک برد بلند SS-26 را علیه مواضع معارضان در استان ادلب پرتاب کرد. گزارش ها هاکیست که در حملات اخیر به ادلب دست کم 28 نفر جان باختند که همگی غیر نظامی بودند. وزارت دفاع روسیه این گزارش ها را دروغ عمدی خواند و اعلام کرد جنگنده های این کشور از آغاز سال جاری میلادی حتی یک سرتی پرواز به ادلب نداشتند و هیچ حمله موشکی نیز علیه این مقاصد انجام نشده. در این حال مقام های روس واکنشی به گزارش ارسال موشک های جدید به سوریه نداشتند. کرملین درباره این موضوع اعلام بی اطلاعی کرد. فاکس نیوز بیشتر گزارش داده بود که روسیه برخلاف پافشاری مقام‌های این کشور بر خروج نیروهای نظامیش از سوریه، حضور نظامی خود را در این کشور تقویت می‌کند. وزارت دفاع روسیه ضمن تکذیب این گزارش اعلام کرد که 6 جنگنده سوخو 24 از سوریه خارج و 4 جنگنده پیشرفته تر سوخو 25 به سوریه اعزام شدند. پایول فیلگینگاور، کارشناس نظامی میگوید روسیه مشغول تغییر آرایش نیروهای نظامی خود در سوریه است.
تعداد اهدافی که در سوریه توسط روسیه بمباران می شود کاهش یافته. طبعاً لزومی به ادامه استقرار تعداد زیاد جنگنده در حمیمیم نیست. حتی اهداف معدودی که اخیراً مورد حمله قرار می گیرد توسط جنگنده های روسی که از پایگاه مزدوک پرواز می کنند هدف گرفته می شوند و روسیه نیز از تمایل خود برای بازگشت به پایگاه همدان در ایران خبر داده. فعلا نظامیان روس در سوریه بلا تکلیفند، زیرا رهبرانشان در کرملین منتظر واکنش آمریکا به پیشنهاد همکاری در سوریه هستند. تاکنون اکثر ناوهای روسی از سواحل سوریه بازگشتند، اما همزمان تعداد نیروهای زمینی روسیه در سوریه به طور چشمگیر افزایش یافته.
روسیه میگوید تسلیحات پیشرفته از جمله سامانه‌های موشکی S-400 و اسکندر که در یک سال و نیم گذشته به سوریه منتقل شده از پایگاه‌های روسیه در این کشور دفاع می‌کند. اما الیا سومخانوف معاون رئیس شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه طی مصاحبه با ریا نوستی که پنجشنبه منتشر شد گفت با کاهش نیروهای نظامی روسی در سوریه ارسال تسلیحات از جمله سلاح‌های فوق دقیق به دولت بشار اسد افزایش می‌یابد. انتقال سلاح‌های روسی به سوریه همواره مورد نگرانی اسرائیل بوده و بنا به گزارش‌ها بار دیگر در تماس تلفنی روز دوشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یادآوری شد. پنجشنبه الکساندر شین سفیر روسیه در اسرائیل به خبرگزاری اینترفاکس گفت اسرائیل هدف ماموریت روسیه در سوریه را درک می‌کند، اما برای حل این بحران همکاری روسیه با آمریکا را به همکاری روسیه با ایران ترجیح می‌دهد. او افزود خطوط قرمزی که تل آویو برای مسکو ترسیم کرده عبارتند از عدم استقرار نیروهای ایرانی در بلندی‌های جولان و عدم دستیابی حزب الله به تسلیحات پیشرفته. وی تأکید کرد روسیه برای اسرائیل تضمین کرده که تسلیحات روسی به دست حزب الله نخواهد افتاد. از سوی دیگر گاری کورن سفیر اسرائیل در روسیه به رادیو اکو مسکو گفت
روسیه برای موضع اسرائیل ارزش قائل است و نگرانی های ما را به ویژه درباره ایران و حزب الله درک می کند. ما خرسندیم که با طرفی مسئول سر و کار داریم.
این اظهارات سفیر اسرائیل در روسیه در حال بیان شد که به تازگی حسین امیر عبداللهیان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه اختصاصی با شبکه برون مرزی راشتوده گفت روسیه با ما هم نظر است که حزب الله نقش سازنده در کمک به دولت و مردم سوریه دارد. او تأکید کرد بین مسکو و تهران نه در مسائل سیاسی و نه مسائل نظامی امنیتی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تا
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه های شما 2042-021-12-21-12. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.